من همین می‌خواستم این سوال رو
بفرمایید.
شما همین اجوان آرار اتفاقا مثل چون مطرح کردین در باره همین سازمان نوبنیاد انجمن آرای ایران توضیح بفرمایید، بعد من یکی تا فکس دارم که همیانان و مرد شما سوالی کردن که این رو در دنبال گفتگو مطرح می‌کنم. پس تو بفرمایید در مورد این سازمان سیاسی نوبنیاد انجمن آرای ایران، من دیروز هم ایمیلاشو دریافت کردم، برای بینندگان توضیح بدیم.
بله، با کمال میل. انجمن آرای ایران حدود 8 ماه پیش با مشارکت گروهی از زنان و مردان که اغلبشون اهل شعر و اندیشه و پژوهش هستند درست شد و در آغاز میخواست که تنها یک اندیشکده باشد برای کار فکری، یک کارگاه فکری باشد، اما در نشست‌های فراوانی که داشتن به این نتیجه رسیدن که برای تغییر جامعه شما باید ابزار سیاسی داشته باشید. ابزار سیاسی یکیش سازمان است، حزب است و باید این انجمن به یک سازمان تبدیل شود، به یک سازمان سیاسی. همین راه رو هم رفتند. به هر حال آغاز هر کاری بسیار دشوار است. عده‌ای می آیند، آدرس عوضی آمدند، می روند. عده‌ای که نمی شناختند می آیند، می بینند که میهن سیاسیشون در اینجاست، می مانند. و انجمن طی چند ماه گذشته یک قوام تشکیلاتی و فکری پیدا کرده و طی این 8 ماه گذشته 17 تا اطلاعیه داده، یه دونم هیئت اجراییش داده میشه 18 تا، و اسنادی رو به تصویب رسونده، توضیح داده است درباره آنچه که به ایران میاندیشد، به ایرانیگری، تأکید فراوانی دارد بر ایرانیگری، بر دوری از ساخت و پاخت. میگویند ما نمیخواهیم به دیگران بگوییم شما برزمید، ما تماشا میکنیم، ما تماشاگر هستیم. نه، اینها دوست دارند که خودشون در مرکز و میدان تحولات اجتماعی باشند و خوشبختانه شمار بانوان فرهیخته و کارا در این انجمن به اندازه آقایان هست و این شاعران و نویسندگانی هم که گفتم اغلبشون هم از میان آقایان و خانوم ها هر دو هستند و امیدواریم این هم به عنوان یک انجمن جمهوری خواه که بر جمهوری ایرانی تأکید دارد در میان سایر سازمان ها و نهادهای سیاسی ایرانی در درون و بیرون بتواند سهمی برای بهروزی میهنمون ایران بازی کنه.
بسیار عالی. آقای مالی، هم میهنی الان فکس کردن گفتن که من روز کردن بوده بشتن که تحلیل های شما رو افتاد رو بسیار میپسندن و گفتن که حکومت برحال میدونیم هم سعی داره که این جنبش رو به خشونت بکشونه و حتی من خودم هم روز اول برنامه اشاره کردم که من آقای جنتی اعدام دو تا جوان رو تبریک میگه، من هیچ واقعا در هیچ مذهبی هیچ باوری نشیدم که از کشته شدن و مردن دو تا انسان آدم خوشحال بشه و تبریک بده. ایشون از شما سوال میکنن که استاد بفرمایید که ما پدر و مادرها برای همین 22 بهمنی که در پیش داریم ما چه وظیفه در قبال فرزندانمون داریم، چی کار باید بکنیم؟ فرزندان در مقابل حکومتی هم که خشونت رو به هر حال سعی داره که بکشونه این جنبش رو به خشونت.
بله، البته پرسش بسیار عاطفی و سنگینی است. من خودم 3 فرزند دارم و حتی وقتی که میرن بیرون و قرار مثلا ساعت 10 شب برگردن، اگر بشه 10 دقیقه یا 10 و نیم، من نگران میشم با وجودی که فرزندان رشد کرده هستند و خودشون مستقل. من این مشکل پدر و مادر رو میفهمم، اما خطاب به این پدر و مادرها که همسن و سالان خودم هم هستند میگویم، بالاخره ما یا باید سکوت کنیم و تسلیم شویم یا باید از این بنبست تاریخی بیرون بیاییم. و همیشه خب جوانان شور بیشتری دارند، انرژی بیشتری دارند، حتی توان بیشتری برای تغییر دارند و ما مگر در طول تاریخ ایران سرداران بزرگ، جوانان بزرگ، رزمندگان بزرگی نداشتیم که از دست دادیم؟ بابک خرمدین مگر پدر و مادر نداشت؟ سیاوش در شاهنامه مگر پدر و مادر نداشت؟ مگر جان باختگان یا در واقع جان بخشان جنبش مشروطیت یا پیش از اون یا پس از اون پدر و مادر نداشتن. خود این فرزندان یک روز پدر و مادر میشن. پدر و مادر البته که کمی محافظه کار است، خب حق هم داره، اما نیروی جوان آینده میخواهد. پدر و مادر آیندهش همکنون است، به آیندهش رسیده، تغییری هم نکنه جهان شاید چندان براش فرق نکنه، اما یک جوانی که در آستانه 25 سالگی است، دانشجوست، میخواهد فردا شغل داشته باشد، ازدواج کند، آینده‌ای تشکیل بدهد، خانواده‌ای تشکیل بدهد، در جامعه حضور پیدا کند برای تغییر و بهسازی میهنش، و میبینه همه جا بنبست است، بنبست ایدئولوژیک، بنبست دینی، بنبست سیاسی، بنبست نظامی، و از همه جا شلاق‌ها و تازیانه‌های مرئی و نامرئی بر تن و جانش فرود می‌آیند، چاره‌ای جز حرکت ندارد. من بر این باور هستم که خود جوانها با توجه به وضعیت بازی در داخل ایران می‌دانند که باید در کجای زمین قرار بگیرند و یک ساعت بعد در کجای زمین قرار بگیرند و بازی رو خودشون اداره کنند، و تا حالا هم اونها هستن که اداره کردن بازی رو، خوبم اداره کردن. درسته که چکیدن یک قطره خون مانند چکیدن دریایی از خون است، کشته شدن یک نفر مانند کشته شدن همه ماست. هیچ کس نمیتونه بگه دیگران بروند کشته بشوند تا ما زنده بمانیم و نتایج بازی رو ببینیم. پلیدترین آدم ها فقط ممکنه چنین فکر کنن، اما هیچ حرکتی، هیچ جنبش تاریخی، به ویژه در کشورهایی که توسط اسلام و حکومت‌های ایدئولوژیک اداره شده‌اند و می‌شوند، بدون پرداخت هزینه کارش به سامان نخواهد رسید. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه این راه را برویم، چون اگر در نیمه راه بمانیم، اون وقت نه تنها جوانان ما قربانی توطئه‌های بعدی رژیم خواهند شد، پدر و مادرها هم خواهند شد. شما آقای فتی دیدید که الان شما به هر خانواده ایرانی نگاه کنید و باشون صحبت کنید، میبینید که یک سند در گروه جمهوری اسلامی دارن، یکی مثلا در ماه رمضان یه جرعه آب خورده، بردن زندان، سند خونش رو گروه گرفتن. اون یکی یک عکس گرفته، بردنش زندان، سند خونش و زمینش رو گرفتن. این رژیم تمامی دارایی‌های مردم ایران رو به گروگان گرفته، جانشون رو هم که به گروگان گرفته، فرهنگ ایرانیشون رو هم که به گروگان گرفته. خب اگه میخواهیم با این وضعیت کنار بیاییم و تسلیم شویم، بعدن این فراتر از گروگان گیری چیزهای دیگری هم از ما خواهد گرفت. آخوند دیگه جیب بزرگی داره، ناموس خواهد گرفت، شرف ما رو خواهد گرفت، همه چیز ما رو خواهد گرفت اگر در نیمه راه بمانیم. اگر هم پیش برویم، ناگزیریم باید هزینه بدهیم. آقای فتی، من و شما مگر هزینه نمیدهیم؟ من یک شاعری هستم که جوان که بودم 25 ساله، احمد شاملو همون وقت گفت و نوشت که این امید آینده شعر ایران است. خب من اگر در میهنم بودم و رشد طبیعی در از نظر ادبی در میان مردم میهنم میداشتم و در اونجا یک ثبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود داشت، خب من الان یک جایگاه دیگری داشتم. اون جایگاهی که حق من بوده است و اکنون ندارم، یک هزینه است که من پرداختم برای اینکه نخواستم تسلیم بشم به این رژیم. گفتم که نمیخواهم، خونم رو مصادره کردند، گفتم به جهنم که کردید. یک خونه دیگری هم همسرم داشت، اون رو هم مصادره کردن، شغل ما رو گرفتن، ما شاغل بودیم، زندگی فرهنگی ما رو گرفتن، میهن ما رو از ما گرفتن، سرزمین ما رو از ما گرفتن. پدر و مادر من مردن، من نتونستم برم اونجا بالای قبرشون. و باور کن به من گرامی، من سالها اصلا نمیتوانستم باور کنم که مادر و پدرم مردن، تا اینکه بخشی از خاکشون رو یک مسافر از ایران برای من آورد، من سبک شدم و قضیه برای من دیگه تموم شد، پشت سرمون. اینها هزینه‌ای است که ما دادیم، و دوستان در داخل فکر نکنن ما اینجا نشسته ایم و به ما خوش میگذرد و از بیرون گود میگیم لنگش کن. اصلا چنین چیزی نیست. این رژیم تا پای پنجره من هم آمده است. این رژیم حتی تا پشت کامپیوتر من هم میاد، خودش رو جاسازی میکنه که من رو از بین ببره، اندیشه من رو از بین ببره، شهامت من رو از بین ببره، آزادی من رو نابود کنه، حتی اگر بتواند خود من رو هم نابود کند. مگر نکرد؟ مگر فریدون فرخزاد رو نکشت؟ مگر قاسم‌نور رو نکشت؟ مگر ده ها و ده ها مبارز دیگر رو نکشت؟ ما اینجا هم امنیت نداریم، ما اینجا اصلا بیرون گود نیستیم، ما در درون گود هستیم. همین مردمی که دو روز سه روز پیش در هلند به کنسرت مجانی رژیم رفتن و اونجا کنسرت رو به ضد رژیم تبدیل کردن، تصاویرشون در فیلمایی که برداشته شده هست. اینها همه در معرض خطر هستن، اینها همه همون نگرانی‌هایی رو دارن که مردم در داخل دارن. خب متأهل در داخل، ضمن اینکه تیزی شمشیر برگردن بیشتر حس می‌شود، امکان تحرک هم وجود دارد. من دو سال در ایران مخفی زندگی کردم، در بین هموطنانم، خانه به خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر، امکانش بود. اما اینجا اگر بلایی بخواهم بر سر من بیاورن، کجا باید مخفی شوم؟ خب اونجا امکانات بیشتری هست، امکان مبارزه هست، و به نظر من خود نسل جوان میداند بازی را چگونه اداره کند. تا به اکنون هم درود بر اونها، درود بر اونها. نفس گرم رستم و گردآفرید بر پیشانی های بلند و روشن این جوانان باد، بوزاد که این بازی رو به این زیبایی تا به اکنون اداره کردند و بیگمان به سرانجامش هم خواهند رساند.
چقدر خوشحالم مانی که شما اشاره به همین مسئله کردیم. برحال مردم ما به شاعرشون بیشتر به گفته هاش اعتماد دارن و میپذیرن. اشاره درستی کردیم که ماها در خارج از کشور واقعا خارج از گود نبودیم. این همیشه رژیم خواسته که ایرانی رو خارج داخل بکنه. مثلا من همیشه گفتم ایرانی خارج و داخل نداره. من بسیار خودم کمتر از یک سوم عمرم در ایران بودم، بیشتر از دو سوم عمرم در خارج از ایران بیستم، ولی هر ثانیه و هر لحظه این سالها با یاد ایران گذشته پی شده. و همه ما همین که ما نمیتونیم سرزمین مادری رو بریم، به قول شما سر حتی در مرگ عزیزانمون شرکت کنیم، هزینه ایست که ما این برای آقا میپردازیم. دلم میخواد ببینم اگر شما کار جدیدی شدید بعد در مورد جنبش یا هر کاری که خودتون آقای مانی دوست دارید، در هفته آینده ما حتما گفتگوهایی با هم خواهیم داشت. ولی برنامه امروز رو با یک کاری از شما، من مطمئنم که بینندگان پای تلویزیون مشتاق هستند که شعری از شما رو با صدای خود شاعر بشنوند.
زنده باشید. عرض کنم که من شاعر نوپرداز هستم، اونهایی که با ادبیات آشنا هستن میدونن، ولی گاه به گاه غزل هم می نویسم. الان نگاه کردم دیدم در بهمن ماه 1366 می شود 22 سال پیش، بله، یک غزلی نوشتم به استقبال اون قصیده کوتاه رودکی رفتم که میگوید بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. این رو تقدیم می کنم به شنوندگان برنامه شما آقای فتی، و بعد از این اگر امری نباشد مرخص خواهم شد تا وقتی دیگر. بانگ گرم چاوشان آید همی، حل حل زی خامشان آید همی. ای همه چشم انتظاران، ماهتان کم کمک در دیدگان آید همی. می نپاید روزگار سفلگی، روز مرگ سفلگان آید همی. گزمه مویان است بادا، زن که مرگ بیگمان زی گزمگان آید همی. اینک آرش گر توی یا خود منم، هدیه آرش را کمان آید همی. پی که ما پیغام خوش برداشته، بال افشان پرکشان آید همی. باد نوشان باد پوشان، مژده‌ای بوی باده از رزان آید همی. جام برگیرید و زی جانان شوید، جرعه جرعه جوی جان آید همی، باز چنگ رودکی شور افکند، پیر چنگی چام خان آید همی، کاستی بگرفته روزان خزان، فر فروردین وزان آید همی. بادبان بفراز لنگر باز هل، باد سوی بادبان آید همی، آهوی بندی رها آید زبان، رو به سوی آهوان آید همی، بازوان بکشای زیر آفتاب، خوش خوشک زیب بازوان آید همی، یار قربت رفته بر موج افق، زی دیار دیلمان آید همی، آب و جارو کن خوش آمد گوی باش، رهروی از رهروان آید همی، بار دیگر از حکایتهای عشق، نکته نکته در میان آید همی، بذرها بفشنده بودی عشق را، حاصلت اینک همان آید همی، پلک بردارید پلک بردارید هن، روز زلال طرفه چون رود روان آید همی. پیروز باشی.
متشکر از شما، بشاره بزرگی میتونم.
سپاسگزارم آقای فتی گرامی و همچنین از تلویزیون اندیشه که به من فرصت دادن با همیهنانم ساعتی سخن بگویم.
متشکر. سلام
علیکم. شادکام باشید. بدرود.